ایستگاه پنجشنبه.
هر شو اسرائیل یه دگیانم روشی میدوشن میوشانم های دکورم شیرین زوانم بگیرم دستم های لیلا خانم من دیگه کاریش نو میده یه مثل ما میدونی ها صبح هاشو هم فکر لیلی 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 لیلا ها تو غمن و لیلا همیشه ها تا وزن لوبانه چه با حاله تماشای شهری تلماشان دیگه کاریش نو میده یه مثل ما میدونی ها صبح هاشو هم فکر لیلی 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 لیلا ها تو غمن و لیلا همیشه ها تا وزن لوبانه چه با حاله تماشای شهری تلماشان
فرشید عزیز. من فکر میکنم که حضرت آقا عظمای ولایت عادت داره به سیلی زدن به مخالفان.
بله.
تو تمام صحبتاش دقت کنی کلمه سیلی رو به یه آبتاب خاصی به کار میبره.
بله.
از دیدگاه من دادن حکم به این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیلی محکم بود به اعتدالیون و اصلاح طلبا و آوردن قالیباف، آوردن رئیسی، آوردن اوس‌معمور و بقیه این درب و داغونا همه دهنکجی بود به رأی مردم و سیلی بود به آقای حسن روحانی. موفق باشید، پیروز و سربلند.
ممنونم از تماس شما با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. زنده با شما این 5:16 است. دوستان حتما یادتونه که هفته پیش ماجرای اعتصاب غذای مهدی کروبی حسابی سر و صدا کرد. بالاخره کار ایشون به بیمارستان و سی سی یو کشید و در نهایت همینجوری اعلام شد که وزیر بهداشت و یکی از معاونین وزیر اطلاعات رفتن بیمارستان دیدن ایشون و در نهایت یکی از خواسته های کروبی رو برآورده کردن تا ایشون دست از اعتصاب غذا برداره. خواسته اول ایشون این بود که مامورین مراقبشون از تو خونه کروبی برن بیرون و تو حلق ایشون به مراقبت نپردازن. دومیش هم این بود که دادگاه علنی برگزار بشه و ایشون همینجوری بدون محاکمه حصر نکشه. ظاهرا تو دیدار وزیر و معاون وزیر با ایشون با درخواست اول موافقت شد. درخواست دوم هم خب ظاهرا گفتن حالا یه قولهایی داده شده در خصوص درخواست دوم. خلاصه اعتصاب غذا تموم شد تا یهو این هفته حاج آقا اژه‌ای یکی از همه کارهای قوه قضاییه در جواب خبرنگاری که ازش پرسید حالا شرط اول که برآورده شد شرط دوم کی برآورده میشه، کلن از بیخ عرب شد و فرمود
چی گفته اولیش عملی شده؟ نه خیلی این چیز نیست، دروغ محضه که بعض منتشر کرده.
بله، ایشون در ادامه طبق معمول توضیح دادن که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشوره. البته ما نفهمیدیم مصوبه کجاست، چون حاج آقای جه اینا میگن مصوبه همین این شورای عالی امنیت ملیه، شیخ حسن اینا میگن نیست. حالا جالبه که فردای همین مصاحبه همین سوال و خبرنگارا از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کردن، گفتن بله بله کاملا شرطای کروبی اجرا شده. علی آقای مطهری هم که خب از بد تولد ولکن این ماجرای حصر نیست، نامه نوشت به اژه‌ای جان که ای شیخ اگرم مصوبه ای بوده تو شورای امنیت ملی کشور مال همون زمان درگیریا بوده، تا ابد نمیتونی بر اساس اون مصوبه اینا رو تو حصر نگه داری. کلن ما و شما میدونیم که همه این بازی ها برای اینه که حواسا رو پرت کنن، چون تصمیم گیرنده اصلی در این مورد معظم لهه شورا پورا کیلوی چنده. در ادامه حاج آقا اژه‌ای شلنگو گرفت به سمت شیخ حسن و یک حمله ددمنیشیانه همچه آوریندار جن خوبطور کرد به ایشون که آدم اصلا در خود فرو میرفت از شنیدن حرفاش.
بعضی از افراد هستن کاسب کار سیاسی هستن، دروغ میگند، خلاف میگند، دلشون هیچ وقت به حال یک زندانی نمیسوزه، دلشون به حال یک فرد محصور نمیسازه، به فکر منافع جناحی و سیاسی خودش هست.
او حالا شما اسم نیاوردی حاج آقای جی، ولی خب تخت گاز تا تهش رفتی دیگه اینجوریه، کلن از دولت گرفته تا قوه قضاییه اصلا به تنها چیزی که فکر نمیشه مسائلی مثل رفع حصره، اون از روحانیش که تو انتخابات غیر مستقیم وعده وعید میداد الان به هیچ جاش نیست، اینم از باقی قوا و ارگانها که اصلا آتیش بیار معرکن. کلن به اینا باید گفت به خیر تو امید نیست داداش، شرم مرسان شما، دستم درد نکن.
بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا. اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا. امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم جدا گردم ز دشت کربلا، من نمیخوام جدا گردم ز دشت کربلا. اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم. اما میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ، اما میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ. اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم. گیرمش اندر بغل من تنگاتم، گر بیاید گیرمش اندر بغل من تنگاتم. اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم.
28 آگوست تولد شنایا توین، ترانه‌سرا و خواننده سرشناس کانادایی که یکی از شناخته شده ترین و پرفروش ترین خواننده های زن موسیقی سبک کانتری توی دنیا به حساب میاد. از شنایا از سال 1993 تا امروز 5 آلبوم منتشر شده. ما هم به مناسبت تولد این هنرمند میتونیم با هم یکی از کارهاش رو به اسم I Ain't No Quitter گوش بکنیم.
He drinks, he smokes, he cuffs, he swears, he tells bad jokes, and he roots, and he rides, he lives life fast, and he loves to fight. He's a bruiser, a loser, he calls me up when he's had too much. He's a schemer, a dreamer, but I tell him to change his ways. He just turns to me and says, he flirts too much and he loves plum chips. If he's dressed and he's strong, if he looks so cool and yuck, he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and his girls they flock. He's afflicted, addicted. But I tell him to change his ways. He just turns to me and says,
گاه بین الملل هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین صلیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل ثور
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟ خوشحالی امروز یا نه؟ ناراحتی همچنان؟
امروز همچی معمولی هم.
معمولی؟ خوش رنگی ولی امروز. ما اینستاگرام لایو نمام خراب شده صدا نداشت قطع کردم، ولی میخوام بگم اونایی که نمیبینن ما رو، هانا ولی خوش رنگی امروز. لباسه خوش رنگ پوشیده. خیلی خوش اومدی. هانا مگه قرار نبود نیروهای آمریکایی از افغانستان برن؟
آره.
الان هستن هنوز.
ببین اینو آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته اینطوری توضیح داد که اون معمولا سیاستاش رو غریزی انتخاب میکنه، اما به هر حال هر کسی که وارد کاخ سفید بشه، پشت صندلی ریاست جمهوری، روی صندلی ریاست جمهوری بشینه، پشت صندلی نه روی صندلی،
روی صندلی ریاست جمهوری آمریکا،
روی صندلی ریاست جمهوری رئیس جمهور آمریکا بشه و با واقعیات
پشت میز
به هر حال اگر که
اون پنجره پشتشه،
دقیقا
اتاق بزرگه، اون یه آره یه فرشی هم خیلی خوشگل هم
بشتر گیرده، نمیدونم چرا میگم
گیرده.
آره. به هر حال اگر که رئیس جمهور آمریکا با واقعیات میدانی روبرو بشه و با به هر حال چالش هایی که باش مواجه هست روبرو بشه، تصمیم های متفاوتی میگیره. این رو خودش هم آقای ترامپ دربارش صحبت کرد و به خاطر همین، چون میدونی که هر رئیس جمهوری که میاد دستور بررسی سیاست های اصلی رو میده، مثلا الان دارن راجع به ایران هم همین کار رو میکنن، درباره موارد دیگه هم میکنن، در مورد افغانستان هم به دلیل طولانی شدن جنگ افغانستان آقای ترامپ دستور بررسی سیاست ها رو داد، سیاست ها رو بررسی کردن، گزارش دادن بهش و نتیجهش این شد که این هفته آقای ترامپ اومد گفتش که ما از این به بعد بر مبنای زمان و اینها برنامه ریزی نمی کنیم، بر مبنای اون شرایطی که در میدان جنگ وجود داره برنامه ریزی می کنیم. یعنی نمیگیم که ما یه سال نیمه دیگه از افغانستان میریم، بلکه ممکنه تا یه سال نیمه دیگه تعداد نیروهامون رو افزایش بدیم، در مقطعی افزایش بدیم، در مقطعی کاهش بدیم، و میگه که اگر که ما بگیم اعلام بکنیم که کی میخوایم بریم، اون وقت اون افراد مسلح نظامی مثلا طالبان یا الان که عناصری از داعش هم در افغانستان بله. فعال هستن، اونها اون وقت میدونن که برنامه ما چیه و اون وقت اونا میتونن غافلگیر نمیشن. آره، از همین جهت یک سیاست جدید رو ارائه داده و میگه که ما اینطور عمل خواهیم کرد، بر مبنای شرایط عمل خواهیم کرد. همچنین یه تلنگر سفت و سختی هم به پاکستان زده. به هر حال میدونی که پاکستان خصوصا مناطق شمالیش که هم مرز با افغانستان هست، اونجا از اونجا خیلی از این نیروهای طالبان به سمت افغانستان میرن، در اونجا عملیاتی رو انجام میدن، در نقاط مرزی ناامنی ایجاد میکنن. خلاصه به پاکستان امروز اصلا بعد خرابه، به پاکستان
هم میشه،
حالا تاکستان فکر کنم که
یه شرابی و یه چیزی حالا تاکستان در میاد.
نه، ولی به پاکستان خلاصه هشدار داد که حواسش باشه که اگر که اقدام نکنه، مبارزه نکنه با این نیروهای طالبان که در مناطق شمالی این کشور خصوصا پناه گرفتن، آمریکا به هر حال میدونه که روابط استراتژیک و مهمی رو با پاکستان داره. پاکستان کشوریه که آمریکا هم رابطه امنیتی قوی داره، به هر حال کشوری است که در اختیارش بمب اتم هست، یعنی خیلی رابطه پیچیده‌ای داره آمریکا با این کشور. پاکستان به عنوان یک کشوریه که اگرچه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیست، این پیمان نظامی عضوش نیست، اما به عنوان متحد این پیمان هست، عضو نیست اما متحد، یعنی خیلی جایگاه امنیتی نظامی مهمی داره تو دنیا. برای همین حالا آمریکا داره بهش فشار میاره که اگر نری با طالبان مبارزه نکنی، خلاصه
اتفاقایی ممکنه بیفته. این پس فعلا نیروهای آمریکایی فعلا در افغانستان خواهند موند و ممکنه حتی بیشتر هم بشن.
بله.
نماینده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی رفته به وین و راجع به ایران حرف زده.
بله، خانم هیلی قرار بود که بره، گفته بود دیروز رفت به وین، مقر آژانس با یوکی آمانو دیدار کرد و اونطور که خودش گفته بود قرار بوده که بره از مقام‌های آژانس بپرسه که آیا برنامه هسته ایران رو درست بازرسی میکنن یا نه، آیا همه چی رو بر مبنای برجام پیش میبرن یا نه،
به روح برجام مثلا اعتقاد دارن عمل میکنن یا نه.
آره، روح برجام البته مسئله است که به آژانس ربط نداره، آژانس خیلی به چون به مسائل تکنیکی و فنی و آره کار داره، دقیقاً به جسمش کار داره، به جسم
حالا میخوای خیلی رو
هسته ایران و آره. تعداد سانتریفیوژها و میزان اورانیوم غنی شده، میزان آب سنگین تولید شده، همه اینها رو چک میکنه و حالا ایران گفته که همین اقدام خانم هیلی که رفته و چنین سوالاتی رو مطرح کرده، علی‌رغم اینکه آژانس گزارش میده و میگه که ایران پایبند به تعهداتش، این خودش آقای ظریف گفته که این حسن نیت طرف مقابل رو نشون نمیده که شما سوال مطرح بکنیم وقتی که ما داریم کارامون رو میکنیم. اما از اون طرف هم خب به هر حال خانم هیلی در راستای یک برنامه دولت دونالد ترامپ داره کار میکنه، همونطور که راجع به افغانستان دارن بررسی میکنن ببینن که سیاست‌ها چطور بوده، درباره برجام هم همینطوره و دارن برجام رو بررسی میکنن ببینن که آیا همه جوانبش به نفع آمریکا هست و در راستای منافع آمریکا هست یا خیر، و این اقدام خانم هیلی و دیدارش با مقام‌های آژانس در راستای اون بررسی است که حالا احتمالاً تا یکی دو ماه آینده باید نتیجه اون بررسی هم اعلام بشه.
ممنونم. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی. تا هفته آینده، مرسی. Transmissions will resume. Now try to push drugs to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined.
سلام علیکم. ما مدیریت شهری داریم، خوبش هم داریم، نه که حالا خوبه خوب، مدیریت شهری برلین و ونکاور و نمیدونم ملبورن رو نداریم،
اونم که گفتن
ولی مثلا بردش. بنده که الان در اصفهان هستم بحبا. همه چیز خوبه، همه چیز مرتبه، یعنی شهرداری چیزی کم نذاشته، حالا جدا از سیستم حمل و نقل عمومی میگم، ولی خب همه چیز خوبه نسبتاً. درسته حالا یه سه چیزایی یه باگایی هست، ولی بد نیست. ولی میدونی چی بده؟ اونجاش بده که همه این کارا رو میان میکنن، نمیدونم خیابون درست، اتوبان درست، چراغ درست، بله. پارکینگ درست، بله. همه این کارا رو میکنن، ولی بله. خب فرهنگ استفادهش نیست عزیز من. پارکینگ گذاشتن دو متر جلوتر، آقای اومده دوبله پارک کرده. خب من چیکار کنم؟ من خب هرس میخورم اینا رو. خلاصش این که ما یه مدیریت فرهنگی لازم داریم برای شهرمون، حداقل از این سطل آشغالی که گذاشتن مردم استفاده کنن. نمیدونم دیگه، دارم هرس میخورم فرشید جون. چقدر هرس بخورم؟
هرس نخور بابا جان، هرس نخور. فرید جان چرا هرس میخوری آخه اینقدر؟ ای بابا کشتی خودتو. منظورش این بود که یعنی مدیریت شهری هست ولی فرهنگ شهری نیست، یعنی فرهنگ استفاده از شهر یا استفاده بهینه از شهر یا سطل زباله یا هر چی نیست. ممنونم از تماست. مجله اکونومیست که خب شاید معروف‌ترین نشریه خبری و اقتصادی دنیا باشه، یه رسمی داره هر سال میاد شاخص‌های زندگی رو تو شهرهای مختلف دنیا بررسی میکنه، یه لیستی از بهترین و بدترین شهرهای دنیا برای زندگی تهیه میکنه منتشر میکنه. امسال ظاهراً شهر ملبورن استرالیا به عنوان بهترین شهر از نظر شاخص‌های زندگی انتخاب شده، یعنی چه از نظر امنیت و چه از نظر رشد اقتصادی و بهداشت، آموزش، رفاه مردم، الان ملبورن بهترین شهر دنیاست. ما از همین جای موفقیت رو خدمت همه شنونده‌هامون توی ملبورن تبریک میگیم. یعنی ملبورنیا خوش به حالتون ها، خیلی حال میکنیم. مثل صمد بود پشت شیشه چلو، پشت شیشه چلو کبابی دماغش رو میچسبون به شیشه چلو کباب خوردن مردم رو نگاه میکرد، میگه خوشمزه ها، خوشمزه، حال میکرد. ما الان اینجوریم، یعنی اینه که ملبورنی های عزیز الان ما دماغمون چسبیده به شیشه، خوشمزه ها، پیاز پیاز بخور، پیاز بزن نوش جون. بعد از ملبورن شهرهای وین پایتخت اتریش و بعدش هم سه تا شهر از کانادا، یعنی ونکوور، تورنتو و کلگری، بهترین شهرهای دنیا از دید مجله اکونومیست در سال 2017 انتخاب شدن. بدترین شهر دنیا هم برای زندگی گفتین کجاست؟ دمشق. بله، دمشق سوریه که به خاطر وضعیت جنگ و این مسائل امسال بدترین شهر دنیا برای زندگی انتخاب شد. اما وضعیت تهران خودمون ببینیم چه جوریه. وضعیت تهران خودمون نسبت به پارسال یه کمی بهتر شده، با چند پله صعود از نزدیکای قعر جدول دیگه خودش رو چند تا پله کشیده بالا و الان از بین 140 تا کشور 127مه. خوبه دیگه، بهتره. یعنی دیگه اینه که تهرانیای عزیز اصلا خودشون رو ناراحت نکنن، هر وقت دیگه خیلی از وضعیت بد اقتصادی و جرم و جنایت و آلودگی و فلان و هر چی دیگه به سطوح اومدین، نیمه پل لیوانو ببینین. یادتون بیاد 13 تا شهر دیگه هم تو دنیا هست وضعیتشون بدتر از تهرانه، مثل همین دمشق که عرض کردم، یا لاگوس تو نیجریه، یا داکا پایتخت بنگلادش. خلاص اینا دیگه ظاهر و باطن دیگه. اینم بگم خیلی ها همین تهران، همین تهران ته جدولی رو، آقا خانوم، خیلی ها همین این تهران رو با 100 تا ملبورن و وین و ونکوور و فلان و اینا عوض نمی کنن. اینه که تهران، ببین اول بشی آخر بشی دوست داریم، پرچم تهران همیشه بالاست. تهرانی که شده بود تازه بگو واسه تو چی مونده، همه چی غراغاتی، نمیتونی حتی دیشم دوست دخترت با کی بوده. نه 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 فردا رو نمیخوا، واسه فردا این همه را رو نمیان چسبیدی، امشب و یه بری هرچی بشه میگم عشقم سلوی نیستیم سینجلا، اگه میمونیم بیرون تا چی بره لا، پوستمون گودشه همه زیر چشا، بگو کی این همه من دیده یه جا، ها ها ماها تحریم نیستیم، همه گی سوخ میدیم، نمیدونیم با هم سر چی دوست میشیم، دیگه شده مسخره برام اینجا، بس کم سواد تفریح گذشته مصرف مواد. تهران شیک و پیک و دیگه شیک نی، رستوران بود و شده پیکنیک، تهران کارتونی بود ولی گرگ بودش خوردش میک میک، دیگه رینگ بوکس شد چش نذاشته میام میگه سوکس دکتا فاش خشنن از آخراش فشنن، ولی بازم حال میکنیم باش مگه نه. تهرانی که شده ماده تازه لطی یا پر مازراتی، بگو باسه تو چی مونده، همه چی ماملاتی، نمیدونی حتی دیشم دوست دخترت با کی بوده. بادمون تهران شدن حزب باز،
بچوری دنبال قصه ها دختره بغلم لم داده طبق معمول شده اول برنامه چی بگم وقتی اون عمل بنامه الکلی تا اون که عمل قبل داره نمیشه دید فرق قشرا رو برق چشما رو ولی بازم من ترا میرم با لب خندوم یه دست به فرمون یه خط دندون چون اینجا همه گروه گروه هم پشت بد میگن خوب تو روتن بدلاش بریشون با تو خوبن کارشون جون شد جفار و توتن شدن اسم دختر تو ایران و آنتن میدن بدتر از ایران سر
تهرانی که شده مود تازه لطی یا پر مازلتی بگو باسه تو چی مونده همه چی ماملتی نمیدونی حتی دیشه
وضعیت بدی شده مثل که تهران ها. البته تهران گفتیم پرچمش همیشه بالاست ولی نمیدونی دوست دخترت با کی بوده، انقدر که بزرگه و همجی با مازراتی و بحثای خیلی اینا من نمیفهمیم. اینا دیگه مال جوانای دیگه جدید و تأسیسه. بریم سراغ آرش حسنی ها، بحثای مهم اقتصادی داره.
یا مخصوص آقای فرید مقامی
جان،
آقا یه سوال از آرش پرسه با 10-20 میل میشه سرمایه گذاری میشه که تو پول بیاد چیکار کنیم؟ میخوایم خونه بگیریم. بودو فرید کمکم کن. فرید
فرید خودتی بابا، این چه اسم از کجا میاری میذاری؟ من فرشید رو میگم، منافی مقامی فهم چه اسمای عجق وجا.
خوب بود سلام. خوبی؟ سلام خوبم. آره صرف جویی کرد دیگه.
با 10 20 میلیون میخواد خونه بخره، چیکارش کنیم؟ میتونی کمکی بدی؟
آره بعد این 10 20 میلیون رو بده کلاس چیز معجزه و شعبده بازی و اینا. آره بلکه اونجا با 10
کلاهبرداری
و کلاهبرداری هم که آره. نه اون بیشتره چیزش، چی میگن هزینه بیشتره.
بیشتره آره.
با 10-20 میلیون که خونه نمیشه خرید الان. میشه
میشه به خونه فکر کرد.
میشه به خونه فکر کرد. آره البته بر اساس اون گزارشایی که میاری معمولا یادت باشه متوسط قیمت یک متر مربع توی تهران متوسط بازم داریم میبینیم بر اساس اون گزارش رسمی 4,500,000 بود حدودا.
خوبه متر. دیگه 4-5 متر میتونه.
آره 4-5 متر میشه.
4-5 متر زیر پله میتونی بگیری.
آره 4-5 حالا دیگه باید ببینیم چه جوری بخوابه و چیکار بکنه و
یه جوری جمع جور بخواب که جاشی دیگه.
اما با 10-20 میلیون فرشید خب خونه نمیشه خرید، اما خیلی کارا میشه کرد.
یا خرج کرد.
آره
عشق و حال
کرد. خدا رو شما برو
کیش برو عشق کن. با دست دوست دختر تو بگی برو عشق کن. با ول کن
دوست دخترم که بالا تو این موزیکی که الان قبلش داشت پخش میشدش من داشتم تلاش میکردم تصور کنم که تهران تو این چند ساله که ما نبودیم
چه
شکلی شده و اینا. اتفاقا خودت هم اشاره کردی
خیلی بد شده به عذیت اصلا بیخیال.
آره با این 10-20 میلیون
عذی نمی کنی بچه هم نمیدونی چی میشه فردا.
احتمالا میشه یه املتی زد و همین مازاراتی ها رو تماشا کردی.
تماشا میکنی
اونم حال میده خلاصه. هفته پیش گفتیم که قول دادیم، یعنی یادت باشه گفتیم که آقا مثلا تو این بازارهایی که هست بازارهای حالا رسمی تر یه خورده با همین 10-20 میلیون ها چه میشه کرد، چه کار بکنیم بهتره و قرار شد که من برم یه بررسی بکنم ببینم چه جوری و اینها. خب شد یه جوری پاسخ همین دوستمون رفیق تو فرید که بازارهای مختلفی که من بررسی کردم تو 5 ماه اول امسال تا مرداد ماه بالاترین نرخ بازدهی، باز همه اینایی که ما داریم میگیم متوسطه، یعنی ممکنه که تو همین بازارها یه فعال این بازارها بیشتر سود کرده باشه، یکی زیان هم حتی کرده باشه یا کمتر. بالاترین نرخ متوسط بازدهی برای بازار سرمایه بوده بورس تهران. بورس تهران بالاترین بازدهی سرمایه رو داشته تو 5 ماه امسال به میزان 6.7%.
آها.
یعنی شما اگر اول سال سرمایه گذاری کرده بودی توی بورس، داریم باز متوسط میگیم چون تو همین بورس یه نوسانگیرایی هستن که مثلا این ساعت میخرن ساعت بعد میفروشن یا امروز میخرن تو جایی که پایینه فردا تو جایی بالاتر میفروشن. اونا اصلا حسابشون جداست، اونا نوسانگیرن حرفه‌ای بازارن حتما بالاتر از این حرفا سود کردن. اما متوسط 6.7%
6.7
بورس سود داده.
الان من بورس 10 میلیون میذاشتی الان 10 میلیون 670 تو داشتی.
بعد از این این بازار بازار پوله، یعنی سپرده گذاری توی بانک ها با احتساب نرخ سود 15% یک ساله. اگر این کارو کرده بودی
10,670,000 گفتم، آره دیگه 10,670,000 تومان، آره آره, 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 آره آره درست گفتم، ببخشید.
رتبه دوم بازار پول بوده، یعنی سپرده گذاری تو بانک ها با احتساب مثلا سود 15% یک ساله، چون 5 ساله و اینا بالاتره.
درسته.
اونجا 6.2% بوده توی 5 ماه اول امسال نرخ متوسط بازدهی سرمایه. بازار سوم بازار ارز بوده که توی این 5 ماه
چجوری میشه 6.2؟ چون اول گفتی 15، حدودا 15 یا در یک سال، در طول سال؟
نه گفتم که با احتساب نرخ سود 15% یک ساله، یعنی مثلا اونی که 5 ساله گذشته،
نرخ سود بانک رو داریم،
نرخ سود بانک رو دارم میگم، آره نرخ اونی که 5 ساله گذشته مثلا 23% داره میگیره. آره. اون خب بالاتر میره.
درسته.
بعد متوسط داریم میگیم دیگه. یعنی اوکی. ممکنه یه سری هم توی بازار پول سرمایه گذاری کردن زیر یک سال 15% نمیگیرن، علل حساب 10% میگیرن. متوسط 6.2% بوده اون 5 ساله ها و یه ساله و همه اینا رو که حساب بکنیم. رتبه سوم توی بازدهی یا توی این چند تا بازاری که میشه بررسیشون کرد بازار ارز بوده که 2% بوده.
آها.
نرخ بازدهی 5 ماه اول امسال متوسط
باز، یعنی دلار بخری یورو بخری
دلار، آره دقیقاً. و بازار سکه که بازار زیاندهی بوده.
آها.
بازار سکه به طور متوسط زیان داده. آره باز تو همین بازار سکه ممکنه کسی هم بوده باشه که سودم کرده، یعنی میدونستی که به چه دلیلی اومده پایین و این موقتیه و وقت خوب خریده، وقت خوب
درسته.
فروخته. اما به هر حال
یعنی الان عملا با این چیزایی که گفتی، مطالبی که گفتی، حالا همین 10 میلیون 20 میلیون یا هر عددی که دارن،
بورس قاعدتا بورس بهتر
بوده. ولی خب بورس هم باید بدونی چیکار کنی.
آره.
و کجا
آره.
بذاری.
آره.
و یعنی باید یه آدمی باشه که این کارو باشه یا حداقل بهش اعتماد داشته باشی بتونه.
الان یه اتفاق خوبی افتاده. الان که میگم مثلا یه چند که
شده؟
یه سری شرکت هستن.
آها.
که متخصص این داستانن، با شما قرارداد میبندن،
ولی هزینه هم میگیرن.
خب آره آره،
بعد
آره
درصد میاد پایین،
هم درصد پایین میاد، چون که بخشی از اون سود و اونا در واقع کارمزد خودشون هست.
دقیقا.
اما اونا میتونن سرمایه شما رو چیز بکنن، مدیریت بکنن،
پورتفولیو
آره پورتفولیو براتون درست میکنن، یه سبدی از سهام درست میکنن، سهامای مختلفی رو سهامای مختلفی رو برای شما میخرن و بعد به هر حال یه حالا قرارداداشون رو من دقیق نمیدونم، احتمالاً مثلا میتونید شما قرارداد تضمینی باهاشون ببندید که دست کم یه حداقل سودی رو بهتون بدن، بعد بالاتر از اون مثلا کارمزد بیشتری بگیرن. خلاصه میشه ورود کرد به بورس،
و بعد
اما
از اونم که
بعد بانک‌ها
هستن دیگه. الان یه چیز قبلش داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به نرخ سود بانکی، داره تغییر میکنه؟
آره ببین، بانک مرکزی پارسال هم یه دونه دستور عمل دادش و محدوده نرخ سود بانکی رو تعیین کرد. نرخ سود سپرده هاست هرچی که داریم الان صحبت می‌کنیم، کاری به وام بانکی و تحصیلات نداریم.
یعنی پول میذاری فقط برای اینکه سود بگیری.
دقیقاً. نرخ سود بانکی رو پارسال یه بخشنامه داد که آقا باید بین 10-15% باشه نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت.
درسته.
و کسی تخطی نکنه، اما در یک سال گذشته بانک‌ها اینو رعایت نکردن، چون یک رقابتی دارن بانک‌ها با هم دیگه برای اینکه سپرده بیشتری جذب کنن.
درسته.
که بتونه چرخشون بچرخه، چون اوضاع احوالشون خوب نیست.
آره.
و با کارهای حسابداری، کارهای عجیب و غریبی نرخ سودهای بالاتری رو وعده کردن. بانک مرکزی توی چند روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی یه مصاحبه ای رو، گفتگوی نشست مطبوعاتی رو داشت و اعلام کردش که اگر کسی دیگه بالاتر از 15% به نرخ سود سپرده کوتاه مدت، یعنی یک ساله، بیشتر اگر سود بده حتما
بیشتر از 15 درصد،
بیشتر از 15% برای یک سال بانکو جریمه میکنیم، نمیدونم اون رئیس شعبه رو تنزل درجه میدیم.
الان هست بانکی که بالاتر بده؟
آره
بانکای خصوصی.
اصلا میگم که الان دارن با هم دیگه رقابت میکنن برای جذب بیشتر سپرده. اما گفته 11 شهریور نرخ سود کمتر از یک سال، یعنی روز شمار 10% و نرخ سود سپرده یک ساله 15%، یعنی بیشتر از این نباید باشه. حالا اگر رعایت بکنن، چون که ممکنه که رعایت نکنه، اما چه اتفاقی میفته یا چه اتفاقی افتاده؟ این نشانه اول نرخ کاهش نرخ سود بانکی، یعنی یا تمایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکیه.
درسته.
اولین اثرش میتونه توی بازار اجاره ها باشه. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که صابخونه هایی که یک ساله خونه رو اجاره میدادن به مستاجر، اون پیش پولی رو که میگرفتن خیلی هاشو میبردن توی بانک میذاشتن و این 15% رو میگرفتن، یا بالاترش رو که میگیم بانکو بالاتر میدادن، حالا 18-19.
خب اجاره ها میره بالا اینطوری. آره
اینجوری رهن. آره دیگه، الان در واقع صاحب خونه ها به این جمع‌بندی میرسن که خب اینجوری بهتر اینه که ما اجاره بالاتری بگیریم، یعنی درآمد روز ماهانه بیشتری داشته باشیم. تا
آره دیگه، به جای اون سودی که از بانک بیشتر میگرفتن، خب حالا میذارن رو اجاره که بتونه برگرده.
اما چرا سیاست گذار دنبال اینه؟ که نرخ سود بانکی رو بیاره پایین. خب احساس سیاستمدار اینه که چند تا نکته داره. اول اینکه نرخ تورم پایین اومده نسبت به سالهای قبل و به هر حال الان ارزش پول سپرده‌گذارا حفظ میشه با نرخ تورم پایین اومده، و فکر میکنن که مثلا این پول اگر تو بانک نیاد و اینجا رسوب نکنه احتمالا میتونه مثلا بره تو جایی مثل بورس یا یه جای دیگه بره که بتونه کمک بکنه به بخشای مولد اقتصادی. اما الزاما خب این اتفاق ممکنه که نیفته، ممکنه که اون سپرده‌هایی که خارج میشن از بانک ها برن تو بازار ارز سفته بازی بکنن، برن توی بازار سکه بورس بازی بکنن و تورم اونجاها درست بکنن. یعنی خیلی تصمیم سختیه که بانک مرکزی داره میگیره، اما خب استدلال بانک مرکزی اینه که نرخ تورم این اومده، تورم انتظاری تو جامعه پایین‌تر، یعنی مردم دیگه انتظار ندارن که مثل سالهای قبل تورم بالا بره، و الان شرایط مناسبه که نرخ سود بانکی رو بیارن پایین به نفع تولید کننده ها یا تاجرایی که تو صف وام بانکی هن. این بخش خوب ماجرا است، اما بخش بد ماجرا اینه که همین الانش که نرخ سود تسهیلات بالاست، نرخ سود بانکی هم بالاست، خیلی ها توی این صف منتظرن که بتونن وام بگیرن و این وام بهشون نمیرسه و واما به افراد خاص میرسه.
درسته.
کسایی که رانت دارن، کسایی که پارتی دارن، کسایی که فلانن. چه تضمینی هستش که تازه پول ارزونتر هم بانک بده بعدن، حالا صحبت بعدنه، این تولید کننده واقعی یا تاجر واقعی اینا رو بگیره؟ این تضمین هم واقعا وجود نداره. به هر حال یه دوگانه خیلی عجیب و غریبیه که امیدواریم که اون لبه ها و اون رویه های خوبی رو که گفتیم اونا اتفاق بیفته، نه رویه های بد.
امیدواریم. ممنونم ازت آرش حسنی‌ها، رو میتونید در توییتر با شناسه آرش اچ نیا فالو کنید. ممنونم.
قربانت.
گذشته آلبوم جدید گروه ماکان یا همون ماکان بند به اسم دیوونه بازی منتشر شد. این آلبوم 12 تا ترک داره که از بین اونها 3 کار به اسمهای این خیابونها، بارون و هر بارین درو قبلن به صورت تک آهنگ منتشر شده بودن و باقی آثار کارهای تازه این گروه هستند. با همکار نرو رو بشنویم از آلبوم جدید ماکان بند به اسم دیوونه بازی.
دستم بنده به دلت، ای بنده به دلت و گیره، بستم چشمم و برات، ای رو همه آدم های دیگه، عاشق شده این آدم باز، عشقم تو فقط با من باش، نیست کسی توی قلبم جاش، نزار دلم و با سنهاش. چیزی رو میخوامت بگم، نمیتونم اصلا ازت دور بشم، تو همه دنیا و فکرم و عقل منو بردی. نه جون من نرو بمونه، چیزی رو میخوامت بگم، نمیتونم اصلا ازت دور بشم، تو همه دنیا و فکرم و عقل منو بردی. یه جا
جوون پیرم سر هرچی علکی بهونه میگیرم. میتونیم ما با هم بمونیم، باز میتونیم بال بدیم به هم واسه پرواز. صد درصد عشقم به تو، باور کنین حرف منو، بسپار بهم احساس تو، کاریت نباشه فقط بی من درو. نه جون من نرو بمونه، بسه یه چیزی ها میخوامت بگم، نمیتونم اصلا ازت دور بشم، تو همه دنیا ما فکرم و عقل من رو بردی. نه جون من نرو بمونه، چیزی ها میخوامت بگم، نمیتونم اصلا ازت دور بشم، تو همه دنیا ما فکرم و عقل من رو بردی.
ششم شهریور سال روز تولد مردیه که خیلی زود و نابهنگام ما رو ترک کرد. حسین پناهی، بازیگر، شاعر، نویسنده و کارگردان ایرانی، وقتی در سال 1383 در 48 سالگی از پیش ما رفت هنوز ناتموم بود. هرچند شخصیتی متفاوت و غریبه بود و معلوم بود که جور دیگه‌ای به دنیا نگاه میکنه و میاندیشه، اما زود بود برای رفتنش. مردی که با کاراکتر، صدا و لحن خاصش و زندگی درویش معابی که داشت، تمام شکل و شمایل زندگی و حتی خاطره خودش رو تو ذهن ما به شکل متفاوت و مخصوصی نقش زد. از حسین پناهی به عنوان بازیگر چندین فیلم سینمایی و تعداد بیشتری تئاتر به یادگار باقی مونده، اما شاید یکی از مهمترین و پرطرفدارترین کارهای به جا مونده از پناهی که شاید خیلی ها بیشتر به واسطه اونا میشناسنه، شعرخوانی های معروفیه که داره و شعرهایی از خودش رو دکلمه کرده. ما هم حالا میتونیم ضمن تبریک تولد این شخصیت دوست داشتنی با هم به یکی از دکلمه های اون گوش کنیم.
دیوونه کیه؟ آقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسطه نیار به عزتت خمارم، او زله هیچ کسی رو ندار. کف نمیگم، سوال دارم، یه تریلی محال دارم، تازه داره حالیم میشه چیکارم، میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش، جوونه نشکفته رو رستمش، ویروس که بود حالیش نبود هستمش، جواب زنده بودنم مرگ نبود، جون شما بود، مردن من مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دل آره گم کردن گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای قارون ولش، خیابونا سوب زدنا شبخ به بارون ولش. دیگمونه کیه؟ آخل کیه؟ جونور کامل کیه؟ گفتی بیا زندگی خیلی زیباست، دویدم چشم فرستادی برام تا ببینم که دیدم، پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه، کنار این جوب روون نعناش چیه، این همه راز، این همه رمز، این همه سر و اسرار معماست، آوردی حیرونم کنی که چی بشه، نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه، نه بلا پریشون نبودم، من حیرونت نبودم، تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتون تو دنیای خودش حریف سهتار رستمه، گفتی به من چشمات تو وقت رفتنه، انجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کنه. Ooh. تازه داشتم میفهمیدم که فهمن چقدر کمه اتم تو دنیای خودش، حریف ستا رستمه. گفتی ببن چشماتو وقت رفتنه، انجی میخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش جمه، چشمای من آهن زنجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن. اما زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم.